فصل پنجم، کمتر بخوانید و بیشتر تست بزنید. در این قسمت ما به سه مسئله خیلی مهم درباره کنکور می‌پردازیم. یعنی چگونه تست زدن، آزمون دادن و تحلیل آزمون. مثل یک ارتشی باش. تا اینجای کار ما درباره اصولی صحبت کردیم تا بتوانید خودتان را برای موفقیت در کنکور آماده کنید. اما همانطور که هیچ لشکری نمیگوید من با یادگیری اصول نظامی آماده مبارزه با دشمن هستم، بلکه تمرینات زیادی انجام میدهد و مهمتر از آن قبل از ورود به یک جنگ واقعی با دشمنان فرضی در قالب رزمایش ها و جنگ های فرضی مبارزه میکند، شما نیز از آنجا که کارتان به آنها شباهت زیادی دارد، باید خود را با تمرینات زیاد یعنی حل تست زیاد و همچنین رزمایش های مختلف، حل تست زماندار و آزمون‌های آزمایشی آماده رقابت باشید. عوامل موفقیت در کنکور به طور کلی: 1. یادگیری، خواندن و یاد گرفتن مطالب. 2. تسلط، تمرین و تست زدن به منظور رسیدن به تسلط کامل و کافی. 3. آزمون دادن، مهارت آزمون دادن در آزمون‌های آزمایشی و فرایند کنکور. اگر شما در دو مرحله اول مسلط هم باشید، این مرحله یک فرایند جداگانه است. اما اگر در آن دو مرحله مسلط نباشید، در این مرحله قطعاً لنگ خواهید زد. دلیل شکست در کنکور با روزی 12 ساعت مطالعه. خیلی از بچه‌هایی که به قول خودشان خیلی خوب درس می‌خوانند، اما در کنکور نتیجه نمی‌گیرند، قطعاً در یکی از مراحل بالا مشکل دارند. به عنوان مثال، فرض کنید دانش آموز کنکوری یادگیری خود را به طور کامل انجام داد و خیلی درس خواند. همون کسانی که میگویند در سال کنکور خیلی درس خواندیم ولی نتیجه نگرفتیم، قطعا در مرحله دوم و سوم کمکار بودند. معنی این جمله را بچه‌هایی که 2 سال پشت کنکور بودند خیلی خوب درک می‌کنند. مثال واقعی: چند وقت پیش دختر خانومی از سبزوار با من تماس گرفت که من میخواهم برای کنکور درس بخوانم ولی میترسم. وقتی دلیل ترس را جویا شدم، گفتند که سال گذشته خیلی درس میخواندند اما موفق نشدند و میترسم امسال هم بخوانم و موفق نشوم. گفتم امکان ندارد اصولی درس خوانده باشید و موفق نشده باشید. سوالاتی را که میپرسم با دقت جواب بدهید. 1. آیا خوب درس می‌خواندید و منابع خوبی داشتید و از لحاظ یادگیری مشکلی نداشتید؟ پاسخ: بله، حتی برخی از درس‌ها رو کلاس کنکور می‌رفتم. 2. آیا به اندازه کافی تست کار می‌کردید؟ پاسخ: بله، تست هم می‌زدم. 3. آیا در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کردید و آزمون‌ها رو تحلیل می‌کردید و نقاط ضعف خود را برطرف می‌کردید؟ پاسخ: خیر، من از آزمون دادن می ترسیدم و فقط 2 تا آزمون جامعه دادم که به خاطر ترس تحلیل نکردم. فکر کنم متوجه مشکل شده باشید. بعد از چند وقت کار کردن با این دانش آموز متوجه شدم که اصلا تعداد تست کافی هم نداشتند و با تعداد تستی که ما در نظر داریم فاصله زیادی داشتند. به نوعی این دانش آموز در همان مرحله اول یادگیری مانده بود. اشتباه نکنید. منظور از شرکت در آزمون فقط حضور فیزیکی در آزمون نیست، بلکه تجزیه تحلیل کامل آزمون است. یعنی باید نقاط ضعف خود را برطرف کنید، نه که فقط آزمون دهید و دوباره مثل سابق رفتار کنید. در قسمت تحلیل آزمون همین فصل بیشتر توضیح خواهم داد. پس ما باید این 3 مرحله را به خوبی پشت سر بگذاریم و هر مطلبی در این کتاب زیر مجموعه این مراحل خواهد بود، مثل روش مطالعه، تندخوانی، مدیریت زمان، خلاصه نویسی و غیره. تست زدن اصولی. چرا باید تست کار کنیم؟ تست زنی مرحله تمرینی ذهن شماست و شما باید دانستنی های ذهنی خود را به مرحله عمل بیاورید. آیا با کتاب آیین‌نامه می توان راننده شد؟ یک مثال خیلی ساده. فرض کنید شما می خواهید رانندگی یاد بگیرید. باید ابتدا بدانید ماشین چگونه کار می کند و با قوانین رانندگی آشنا باشید. پس ابتدا کتاب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را می خوانید. با قوانین آشنا می شوید و یاد می گیرید هر قسمت چه کاربردی دارد. کجا باید راهنما بزنید، کجاها سرعت را کم کنید و کجاها سرعت را زیاد کنید. و اینکه موقع نشستن پشت فرمان، مثلا ابتدا باید آینه ها را تنظیم کنید. سپس از خلاص بودن دنده ماشین آگاه باشید. کمربند خود را ببندید. استارت بزنید. پدال کلاچ را فشار بدهید. ماشین را در دنده یک قرار دهید. به آرامی پای خود را از پدال کلاچ بردارید و همزمان پدال گاز را فشار بدهید و غیره. یک سوال: آیا اگر 1000 بار این مراحل را بخوانید و حفظ کنید می توانید راننده شوید؟ جواب: خیر. آیا اگر این مراحل را ندانید می توانید راننده شوید؟ جواب: خیر. پس اینجا متوجه می شوید زمانی می توانید راننده خوبی باشید که هم اصول را یاد بگیرید و هم پشت فرمان شروع به حرکت و تمرین کنید تا روز به روز پیشرفت کنید. روزهای اول سخت است و می ترسید، اشتباه می کنید، ناامید می شوید، حتی ممکن است ماشین را به در و دیوار بکوبید، اما بعد از مدتی خیلی راحت یاد می گیرید که رانندگی کنید. حتی ممکن است در حال رانندگی غذا هم بخورید و آواز بخوانید، هرچند نباید این کار را انجام بدهید. این مثال طولانی را زدم چون خیلی از بچه‌ها در همان مرحله خواندن میمانند و مدام میگویند من هنوز کامل یاد نگرفتم که بخوام تست بزنم، اول باید خوب یاد بگیرم. هنوز در حال خواندن آیین نامه. خیلی دیر میشود. خیلی ها میگویند بعد از عید تست میزنم. بعضی از مشاوران همین حرف را میزنند که الان بخوانید بعداً تست بزنید، در صورتی که این دو فرایند جدا از هم نیستند، بلکه با هم و همراه هم هستند، خصوصا در مورد دروس تحلیلی. پس از همین امروز شروع کنید. فرقی ندارد در چه موقع سال و در چه سطحی هستید. مدل‌های رنگارنگ تست دادن. 1. تست دادن آموزشی. در این مدل زمان اهمیتی ندارد و ما بیشتر دنبال این موضوع هستیم که یادگیری خود را با تست دادن کامل کنیم. 2. تست زنی سنجشی. در این مدل شما باید به دنبال این باشید که با تست زدن میزان تسلط و مهارت خود را در بحث مورد نظر بسنجید. در این مدل باز زمان برای شما اهمیت ندارد و دنبال تسلط بیشتر هستید. 3. تست زماندار. در این مدل شما به این نکته توجه می کنید که چقدر سرعت عمل دارید. خیلی از بچه ها اگر 30 سوال فیزیک در وقت آزاد به آنها بدهید می توانند تا 80% بزنند، ولی همین مقدار تست را در 35 دقیقه 30% بیشتر نمی زنند. پس هدف از تست زماندار افزایش سرعت و مهارت است. تست زنی آموزشی. در این مدل شما بعد از خواندن هر قسمتی از درس شروع به تست زدن خواهید کرد. در واقع شما اینجا همان دنباله یادگیری را ادامه خواهید داد، اما حل تست و به نوعی حل سوال تشریحی هم شامل همین نکته است. خیلی از بچه ها فکر میکنن حل سوال تشریحی کار بیهوده است و همیشه از ما میپرسند که چگونه مهارت های تست زنی سری را یاد بگیریم و دنبال این هستند که راه میانبر دروس تحلیلی را یاد بگیرند. فریب تبلیغات را نخورید. خیلی از کسانی که در کار کنکور هستند با این خواسته بچه ها، یعنی حل سریع سوالات، آشنا هستند و بچه ها را با این روش ترغیب می کنند تا از آنها بخرند یا از محصولات آنها استفاده کنند. مثلا در تبلیغات خود تست ها را با روش کوتاه و زیر 30 ثانیه و حتی کمتر حل می کنند، مثل تست های ریاضی و فیزیک و حتی مسائل شیمی، در صورتی که این روش ها همون روش های حل تشریحی هستند و تا زمانی که این مسائل را تشریحی یاد نگیرید این روش ها به درد شما نخواهند خورد و همین هم باعث می شود که بسیاری با هزینه های زیاد این محصولات را تهیه کنند. اما در جلسه کنکور همین که سوالات با مقداری تغییر همراه باشند، دانش آموزان نمی توانند سوال را حل کنند. یک مثال درسی. در مبحث دما و گرما، بحث تعادل آب و یخ یک روش کلی خود کتاب دارد که می توان این سوالات را حل کرد و چند روش تستی، یعنی روش هایی که سریع تر می توان به پاسخ رسید. حالا دو نوع دانش آموز را فرض می کنیم. دانش آموز اول مثال های زیادی را با همان روش کتاب حل می کند و دانش آموز دوم فقط مدل تستی را یاد می گیرد. اتفاقی که می افتد این است که دانش آموز اول می داند این روش تستی از کجا و طبق چه اصولی به دست آمده است، چرا که زیربنای روش تستی را می داند و طراح هر نوع سوالی بدهد این دانش آموز می تواند حل کند. اما دانش آموز دوم خیر، نمی تواند، چرا که با مقداری تغییر در سوالات دچار مشکل می شود و اصول اولیه را بلد نیست. ذهن ما میانبرها را یاد می گیرد. دانش آموزی که زیاد تست حل می کند به زودی میانبرها را یاد می گیرد، چرا که ذهن خودش راه میانی و سریع را پیدا می کند. در واقع ذهن ما همیشه دنبال میانبر و راه کوتاه است. برای همین ابتدای راه خیلی از بچه ها دنبال راه های کوتاه هستند. اما باید بدانید که راه های میانبری را که خود ذهن پیدا می کند کارایی بسیار بهتری دارد تا اینکه کسی بخواهد به شما بگوید این میانبر است. طبیعتاً دچار مشکل می شوید. البته این بدان معنی نیست که بعضی جاها از روش های تستنی استفاده نکنید، بلکه به این معنی است که سعی کنید اول روش تشریحی را یاد بگیرید و بدانید این روش های تستی از کجا آمده اند. تست زنی درس های حفظی. برای دروس حفظی هم باید بعد از مطالعه تست بزنید، چرا که شما در اینجا به دنبال یادگیری هستید. یعنی قرار است یادگیری خود را کامل کنید و مواردی را که در کتاب یاد نگرفتید اینجا یاد بگیرید. و این درست نیست که برای دروس حفظی روزهای بعد تست بزنید، چرا که هدف ما سنجش نیست بلکه یادگیری است تا برای خواندن درس بعدی یا مرور آن بدانید چگونه دقیق تر بخوانید. زمان اهمیتی ندارد. گفتیم که برای زدن تست آموزشی زمان اهمیتی ندارد، بلکه شما باید تمرکزتان بر یادگیری باشد. اما باید چقدر تست بزنید و آیا در همین مرحله یادگیری ما تکمیل خواهد شد؟ چقدر تست آموزشی از هر مبحث بزنیم؟ اشتباه نکنید. اشتباهی که خیلی از بچه‌ها انجام می‌دهند این موضوع است که فکر می‌کنند در همان مرحله اولیه خواندن باید به تسلط 100% برسند و وسواس زیادی به خرج می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود که زود خسته و ناامید شوند. در صورتی که ما می‌گوییم در ابتدا همین که کلیات مطلب را یاد گرفتید کافی است و شروع به تست زدن کنید، چرا که بخش عمده‌ای از یادگیری ما در تست زدن اتفاق می‌افتد. یک پیشنهاد: اگر بعد از خواندن هر فصل یا مبحث از کتاب درسی یا کمک درسی توانستید 30-40% تست‌ها را پاسخ دهید، بدون در نظر گرفتن پاسخ نهایی، چرا که خیلی مواقع ما در محاسبات مشکل داریم، این یعنی یادگیری شما در سطح قابل قبولی است و به تست زدن خود ادامه بدهید. در غیر این صورت برگردید و دوباره درس را بخوانید. چند نکته مهم. 1. تست زنی آموزشی باید بعد از خواندن جزوه یا کتاب باشد. 2. اگر از روی کمک درسی می‌خوانید بهتر است ابتدا همه چیز را مشخص کنید سپس این کار را انجام دهید. به عنوان مثال اگر قرار است مبحث تابع را بخوانید، ابتدا قسمت مورد نظر را مشخص کنید و ببینید در کمک درسی چند درسنامه و چه مقدار تست وجود دارد و زمانی که در اختیار دارید هم در نظر بگیرید. باید شروع و پایان تست زنی را در نظر بگیرید، چرا که وقتی ذهن شما برنامه ریزی نداشته باشد اهمیتی به زمان نمی دهد. در قسمت برنامه ریزی به این موضوع اشاره کردم. 3. وقتی این موضوع را مشخص کردید باید میزان توانایی خود را بسنجید. فرقی نمی کند چه درسی باشد، دینی، جغرافی، جامعه، هندسه، فیزیک. آیا خیلی ضعف دارم؟ تقریبا خوب هستم؟ قوی هستم؟ با توجه به این موارد میزان تستنی آموزشی شما تغییر خواهد کرد. هرچه قوی تر باشید به تست آموزشی کمتر و تست سنجشی بیشتری نیاز دارید که در ادامه توضیح لازم را خواهم داد. 4. اگر در زمان حل تستنی آموزشی متوجه شدید که تقریبا در این مرحله نمی توانید تست حل کنید یا به ندرت تست حل می کنید، باید برگردید و دوباره مطالب آموزشی را بخوانید تا در نهایت به همان 30% که گفتم برسید. 5. یک نکته بسیار مهم که اکثر بچه ها رعایت نمی کنند این است که در زمان حل تست آموزشی این کار را انجام می دهند. زمانی که نتوانستن تست آموزشی را حل کنند مستقیما به سراغ پاسخ سوال می روند و بعد از این کار به سراغ سوال بعدی می روند، در صورتی که این کار اصلا درست نیست و حتی اگر ادامه ندهند بهتر است. حتی بعضی از بچه ها درسای تحلیلی را نیز بدون استفاده از نوشتن و تجزیه و تحلیل انجام می دهند و سریع به سراغ پاسخنامه می روند، مثل اینکه دارن تست دین و زندگی حل می کنند. خیلی مهم، خیلی. کاری که شما باید انجام بدهید این است که ابتدا سعی کنید تا جایی که امکان دارد خود شما سوال را حل کنید. اگر نتوانستید به سراغ کتاب یا جزوه خود بروید و ببینید این سوال از کدام قسمت کتاب طرح شده است. سعی کنید با کمک خود جزوه و کتاب حل کنید. این کار باعث می شود که نوع نگاه شما به کتاب و جزوه هم عوض شود و بتوانید با عمق بیشتری هم یاد بگیرید. اما اگر بعد از این کار باز نتوانستید سوالات را حل کنید، آنگاه پاسخ را ببینید و بعد از دیدن پاسخ برگردید و سعی کنید دوباره از حفظ خودتان پاسخ را بنویسید تا مطمئن شوید که موضوع را کاملا یاد گرفته اید. طولانی نیست؟ ممکن است شما بپرسید چقدر طولانی و این کار از ما خیلی زمان می‌گیرد. این فرایند بخشی از یادگیری شماست و باید این مرحله را انجام دهید تا یادگیری شما پیشرفت خیلی زیادی داشته باشد و این مرحله باید انجام شود. ضمن اینکه قرار نیست شما همیشه و در همه درس‌ها و سوالات این گونه باشید. اگر شما یادگیری خوبی داشته باشید، خیلی از سوالات را می توانید به خوبی پاسخ دهید. هشدار: یک خطر جدی در این مرحله وجود دارد. یعنی ما دانش آموزانی داریم که این مرحله را خیلی جدی نمی گیرند. از طرفی دانش آموزانی هم هستند که خیلی در این قسمت وسواس به خرج می دهند و می خواهند که همه سوالات را به طور دقیق و کامل پاسخ دهند و تحلیل کنند. یک مثال: دانش آموزی درس زیست یا شیمی یا حتی دینی یا فلسفه را یاد می گیرد و شروع به تست زدن می کند. در بسیاری از مواقع پاسخ تست را می داند، اما باز وقت زیادی صرف بقیه گزینه ها می کند. البته در تست های سراسری می گوییم این کار انجام شود، ولی خیلی اوقات خود دانش آموز پاسخ سوال را می داند و دلایل درست و غلط بودن گزینه ها را نیز می داند، اما باز به دنبال این موضوع است که بقیه گزینه ها را با وسواس حل کند که این کار اصلا توصیه نمی شود. حل همه تست ها لازم نیست. مورد بعدی این است که دانش آموز فکر می کند که در همان مرحله اول باید به همه سوالات کتاب تست پاسخ دهد. در صورتی که این گونه نیست. ما نیاز داریم بخشی از سوالات را برای بازه های بعدی مطالعه کنیم. مثلا برای مرور. پس بهتر است که وقتی حس کردید مطلب را یاد گرفته اید، بخشی از تست ها را به مرور اختصاص دهید. مثلا در فصل حرکت شناسی اکثر کتاب های تست بین 300 تا 500 تست دارد. در صورتی که در اکثر موارد مشکل ما با حل 150 تا 200 تست حل خواهد شد و حتی بهتر است این تست ها در مراحل بعدی مرور و کار شوند. پس اگر کتاب شما تعداد زیادی تست دارد، بهتر است که به طور گلچین با تست ها کار کنید. بعداً لازم می شود از ما گفتن تست ها را نشاندار کنید. غفلتی که بچه ها انجام می دهند این است که موقع حل تست به این نکته فکر نمی کنند که دوباره به این تست ها نیاز دارند. تست هایی که زمان زیادی برای بررسی آنها اختصاص دادند و روزی به کارشان خواهد آمد که این روز می توانند نزدیک آزمون هفته آینده، جمع‌بندی نیم سال اول، ایام عید، جمع‌بندی نهایی در اردیبهشت و خرداد باشد. آن موقع است که شما ارزش زمان را خیلی بیشتر خواهید فهمید و فقط خواندن ملاک نیست، بلکه سرعت عمل هم نیاز است و شما مثل مهر ماه یا دی ماه زمان ندارید و باید بیشترین حجم درس را در کمترین زمان بخوانید. چگونه و کدام تست ها را نشاندار کنیم؟ وقتی دارید تست حل می کنید، بعد از حل برخی سوالات متوجه خواهید شد که سوالات خیلی خوبی هستند و مفهوم درس در این سوالات تکرار شدند. این سوالات را به عنوان سوال مهم علامت بزنید. کنار شماره سوال بنویسید مهم. سعی کنید تعداد سوالات مهم زیاد نباشد. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنند باید سوالات نکته‌دار را نشانه گذاری کنند، در صورتی که این گونه نیست و باید سوالاتی را به عنوان سوال مهم نشانه گذاری کنید که جزء مفاهیم درسی باشند یا ارزش طرح در کنکور را داشته باشند و یا به نوعی در کنکور زیاد تکرار شده‌اند. و یک نوع علامت گذاری دیگر که حتما باید انجام بدهید این است که اگر هنگام حل سوال سوالی را بلد بودید، کنار شماره سوال تیک بزنید و اگر بلد نبودید ضرب در. این کار به شما کمک خواهد کرد تا در مرحله اول بدانید کدام سوالات را حل کرده اید و در مرحله دوم بدانید کدام سوالات را مشکل داشته اید. طاقت بیار رفیق. در مرحله تست آموزشی خیلی از بچه‌ها خسته می‌شوند و احساس می‌کنند توانایی کمی دارند، در صورتی که این گونه نیست و این مرحله همان مرحله درد ورزشکاران است که می‌گویند ما زمانی متوجه می‌شویم در حال پیشرفت هستیم که عضله‌های ما شروع به درد گرفتن می‌کنند. پس این مرحله را ادامه دهید. حتما فصل هدف و فصل مدیریت ذهن را دوباره مطالعه کنید. هم انرژی بگیرید و هم با تکنیک‌های ذهن آگاه شوید. رزمایش نظامی، تست سنجشی. یعنی اینکه شما بعد از خواندن مطالب و تست آموزشی شروع به حل تست کنید و در این مرحله هدف این است که شما به تسلط بیشتری برسید. تست زماندار. بعد از اینکه شما به اندازه کافی تست سنجشی کار کردید، باید سرعت عمل خود را محک بزنید که در زمان مشخص چقدر توانایی دارید، چون مدیریت زمان خیلی مهم است. خیلی روشن‌تر. فرض کنید من فصل تابع را مطالعه کردم. 1. تست آموزشی، خواندن درسنامه و حل 50 تا 60 تست آموزشی. 2. تست سنجشی، شروع به حل تست بیشتر بدون در نظر گرفتن زمان. 3. تست زماندار، مشخص کردن تعدادی تست و حل آنها در زمان مشخص. رسیدن به درصد 100. فکر می کنم الان متوجه این موضوع شده اید که برای رسیدن به درصد 100 و موفقیت در کنکور باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارید و هر مرحله را هم به خوبی اجرا کنید. پس این مرحله نیز مرحله بسیار مهم است که شما را به درصد 100 درس ها خیلی نزدیک می کند. شما اگر درسی را که 100% یاد گرفته باشید، باید بتوانید در زمان کم هم درصد بالایی بگیرید. وقتی شما درسی را خوب خوانده اید و به اندازه کافی تست آموزشی هم کار کرده اید، باید خودتان را محک بزنید که ببینید میزان تسلط شما چه اندازه است. این مرحله خصوصا در روزهای منتهی به آزمون آزمایشی و آزمون کنکور باید زیاد تکرار شود. رسیدن به تراز بالا. یکی از مهمترین راه‌های بالا آوردن تراز نیز همین مرحله است. شما باید آن را انجام دهید. بعضی از بچه‌ها می‌گویند ما در حال شرکت در آزمون آزمایشی هستیم. پس چرا باید این کار را در طول هفته انجام دهیم؟ جواب مشخص است. به این منظور که علاوه بر تسلط، سرعت عمل شما نیز افزایش پیدا می‌کند و تعداد بالایی تست حل می‌کنید. شما باید بتوانید در زمان کمتری تعداد تست بیشتری را پاسخ دهید. آزمون به تنهایی کافی نیست. کاری که باید انجام بدهید این است که زمان پاسخگویی به هر تست را مشخص کنید. مثلا 20 سوال را در 20 دقیقه یا کمتر پاسخ دهید و این زمان بندی همانند کنکور باشد. 1. پیشنهاد. سوالی پیش می آید. ما تست زماندار از کجا پیدا کنیم؟ بعضی از منابع این ویژگی را دارند، ولی می توانید از همان کتاب تست هایی که در اختیار دارید به طور تصادفی شماره تست ها را روی یک برگه بنویسید و بدون اینکه به تست ها نگاه کنید به حل آنها بپردازید. مثلا آن قسمتی که قرار است به صورت زماندار کار کنید 100 سوال وجود دارد. بنابراین شما روی یک برگه می نویسید تست 3، 5، 7، 11، 19 و الی آخر و سپس زمان بگیرید و حل کنید. تست دو خودکاره. کار خیلی بهتری که شما می توانید انجام بدهید این است که با دو خودکار پاسخ بدهید. مثلا یکی با خودکار قرمز در وقت قانونی و دیگری با خودکار آبی در هر زمان که توانستید. به این صورت می توانید بفهمید آیا در یادگیری مشکلی دارید یا در سرعت عمل. مثلا دانش آموزی از 20 سوال خود در وقت قانونی به 8 سوال پاسخ می دهد و برای زمانبندی روی بیشتر از 15 سوال باید بر روی سرعت عمل سرمایه گذاری کند و خیلی مشکل یادگیری ندارد. اگر دانش آموزی در وقت قانونی و آزاد به 8 سوال پاسخ می دهد، این دانش آموز باید تست آموزشی بیشتری کار کند. در روز چه تعداد تست حل کنی؟ اگر در شروع درس خواندن هستید، سعی کنید روزانه 100 تست کار کنید از همه درس ها. اگر در میانه هستید، روزانه 150 تا 200 تست کار کنید. اگر در روزهای پایانی هستید، مثلا 3 ماه آخر، بین 250 تا 400 تست کار کنید. چون در این زمان شما بیشتر در حال مرور هستید، پس باید تعداد تست بیشتری کار کنید. آزمون دادن. در فصل انتخاب‌های مهم در مورد دلایل شرکت در آزمون مفصل صحبت کردیم و اینجا می‌خواهیم در مورد مهارت آزمون دادن و مهمتر از آن تحلیل آزمون بیشتر توضیح دهیم. اگر یادتان باشد در فصل قبل گفتیم که نوع آزمون خیلی مهم نیست و مهمتر از آن تحلیل آزمون است. مهارت آزمون دادن. چند نکته بسیار مهم در رابطه با چگونه آزمون دادن در جلسه کنکور وجود دارد که البته باید در آزمون‌های آزمایشی این روش‌ها را به خوبی تمرین کنید تا بتوانید سر جلسه کنکور آن را اجرا کنید. اصلاً فلسفه آزمون دادن همین موضوع است که شما مهارت‌های زیادی یاد بگیرید و همچنین نقاط ضعف خود را برطرف کنید. هر آزمون یک کنکور. تنها زمانی آزمون برای شما سودمند است که هر آزمون آزمایشی را مثل یک کنکور بدانید. نکته‌ای که حتی خیلی از مشاوران به آن اهمیت نمی‌دهند. اما بدانید اگر می‌خواهید در کنکور موفق باشید، باید به این نکته توجه کنید. یعنی حتی شب آزمون مثل شب کنکور بخوابید. سر جلسه طوری رفتار کنید که انگار جلسه کنکور است و حتی اگر استرس گرفتید، باید خودتان را مدیریت کنید. مدت زمانی را که تا آزمون بعدی دارید به گونه‌ای رفتار کنید که انگار کنکور است. با این روش ذهن شما کنکور را شبیه سازی و خود را آماده می کند. در مورد مدیریت ذهن فصل جلوتر توضیح خواهم داد. زمان خود را مدیریت کنید. باید از قبل بدانید در کدام مباحث تسلط و ضعف دارید و با توجه به این موارد زمان خود را مدیریت کنید و سعی کنید ابتدا درسی را پاسخ دهید که برای شما راحت تر است و از آن درس هم مباحثی را پاسخ دهید که برای شما ساده تر است، طوری که شما تمام سوالات ساده را پاسخ داده باشید و سپس به سراغ سوالات سخت تر بروید. حداقل خوبی این کار این است که 1. روحیه شما افزایش پیدا می کند. 2. خیالتان راحت است که به همه مباحث ساده پاسخ داده اید. هشدار: زمانی می توانید روش بالا را در کنکور پیاده کنید که در آزمون‌های آزمایشی و جمع‌بندی این روش را اجرا کرده باشید و نمی شود در آزمون آزمایشی به یک شکل پاسخ دهید و در کنکور به شکلی دیگر. تنها زمانی می توانید کاری را در جلسه کنکور انجام دهید که حداقل در 5 آزمون تمرین کرده باشید. روش زمان نقصانی کارایی ندارد. این روشی است که خیلی از مشاوران آن را معرفی می کنند. انجام آن به این صورت است که از زمان هر درس فلان مقدار کم کنید. مثلا از دروس عمومی 15 دقیقه را ذخیره کنید و آن را برای دروس دیگر خرج کنید. این روش کاربردی نیست، چرا که سطح یک دانش آموز با دانش آموز دیگر فرق دارد. مثلا دانش آموز قوی زمان کمتری را برای پاسخ به درس دینی صرف می کند و یا دانش آموز ضعیف در یک درسی همچون زبان فقط گرامر را یاد گرفته است. پس بهتر است که همان روش بالا را اجرا کنید. ابتدا تست ها و مباحث ساده تر را که خودتان از قبل می دانید حل کنید. نشاندار کن. باز هم تاکید می کنم اگر در مبحثی قوی تر هستید، اول از آن مبحث و درس شروع کنید. مثلا در شیمی از ریاضی قوی تر هستید، اول بروید سراغ شیمی و در همان شیمی حفظیات و مفاهیم را بهتر از مسائل بلد هستید، پس اول به آنها پاسخ دهید. این کار را در خانه هم زیاد انجام بدهید و هر بار زمان را یادداشت کنید تا بدانید چقدر زمان نیاز دارید. اگر سوالی را خواندید و حس کردید بلد نیستید، کلن بر روی شماره سوال خط بکشید تا دوباره سمت این سوال بر نگردید. اما اگر حس کردید سخت است اما بلد هستید، رها کنید. فقط نشاندار کنید برای مرحله آخر. حتما سعی کنید حل سوالات را منظم بنویسید که اگر بخشی از سوال را حل کردید و حس کردید طول می کشد، رها کنید و بعدن اگر وقت شد دوباره برگردید و ادامه بدهید. به هیچ وجه به سوالی که در مرحله اول جواب داده اید دوباره بر نگردید. خوراکی به همراه داشته باشید. از آنجا که ذهن ما 30% سوخت بدن را مصرف می کند، پس بهتر از خوردنی هایی مثل خرما، شکلات و آب همراه داشته باشید و سر جلسه آزمون حتما استفاده کنید. تنفس عمیق فراموش نشود تا انرژی شما تأمین شود. سرعت داشته باشید اما دقت را فراموش نکنید. شما باید دو ویژگی بالا را با هم داشته باشید که این هم به دست نمی آید مگر با تمرین زیاد. لطفاً این نکات را تا قبل از کنکور زیاد تمرین کنید و سر جلسه کنکور اجرا کنید. تحلیل آزمون. هدف از دادن آزمون این است که شما نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و در برخورد با آن کارهای لازم را انجام دهید. مثل همان لشکری که در رزمایش شرکت می کند و بعد از رزمایش بررسی می کند که مثلا در قسمت هوایی یا پیاده ضعف دارد و به راحتی از دشمن ضربه می خورد. بنابراین در تمرینات خود این موضوع را مورد توجه قرار می دهد و سعی می کند این مشکل را برطرف کند. شما هم باید همین کار را انجام دهید. مغرور نشوید و گریه کنید. بعد از آزمون استراحت کنید. بنشینید و مثل یک حرفه‌ای تحلیل کنید. کاری به تراز نداشته باشید. جلوتر توضیح خواهم داد. کلن سوالات آزمون دو دسته هستند. 1. سوالی که درست زدید و زمان زیادی را برای بررسی آن اختصاص نمی دهید، فقط در حد نگاه کردن که شانسی نزده باشید. 2. درست نزدید که چند دلیل دارد. بی‌دقت بودید. یعنی مثبت را منفی دیدید، نیست را هست دیدید. تعداد این موارد را یادداشت کنید و سعی کنید در خانه به فعل‌ها و پاسخ‌های نهایی بیشتر توجه کنید و آزمون به آزمون بی‌دقتی‌های خود را کاهش بدهید. سوال جدید بود. این سوال یک سوال جدید بود و شما مشابه این سوال را ندیده بودید. در این گونه موارد که سبک و مدل سوال جدید بود، باید این سوال را در دفتر آزمون خود یا اگر نکته‌ای دارد، نکته را در کتاب یا جزوه خود یادداشت کنید. خواندم ولی نزدم. این سوال جدید نبود اما نتوانستید حل کنید. باید دلیل این مشکل را شناسایی کنید و برطرف کنید. مثلا این مطلب در کتاب بود اما شما تمرکز نداشتید. باید یاد بگیرید که دفعات بعد به نکات کلیدی کتاب توجه لازم را داشته باشید. سوال یک نکته ریز داشت که من در تستایی که در منزل می زدم به آن دقت نمی کردم. پس این نکته را هم در دفتر خود یادداشت کنید. ای داد بیداد، خیلی زمان می برد. من وقت ندارم این کارها را انجام دهم. نمی شود تحلیل نکنم یا سریع نگاه کنم و شروع کنم به درس خواندن. داستان جالبی در این مورد هست که روزی مردی با تبر وارد یک کارخانه چوب بری شد و به استخدام آن کارخانه درآمد. قرار شد به ازای قطع هر درخت مبلغی مشخص به او بدهند. مرد روز اول از آنجا که قوی هیکل بود و تبر تیزی داشت 40 درخت را قطع کرد. روز دوم 38 درخت. روز سوم 36 درخت تا روز دهم 10 درخت. این در حالی بود که مرد مثل روز اول تلاش می‌کرد اما تبر دیگر آن تیزی سابق را نداشت. شخصی که از نزدیک وضعیت را می‌دید به مرد گفت یک مقدار وقت بگذار و تبر خود را تیز کن. مرد گفت متاسفم اما من وقت ندارم، باید سخت و بیشتر کار کنم تا بتوانم درخت بیشتری قطع کنم. تبر تو تیز کن. در صورتی که اگر روزی نیم ساعت تبر خود را تیز می کرد، باز همان روزی 40 درخت را قطع می کرد. دقیقاً وضعیت ما هم به همین شکل است. اگر وقت ندهیم و آزمون خود را تحلیل نکنیم، شرکت در آزمون بیفایده است و نمی توانیم رتبه برتر شویم. تحلیل انجام نمی دهید، پولتان را بدهید پسته بخرید و بخورید. همیشه به بچه ها می گوییم کسانی که قرار نیست آزمون خود را تحلیل کنند، همان هزینه آزمون را صرف خرید پسته و بادام کنند. خیلی بیشتر به آنها در مسیر رسیدن به کنکور کمک می کند، چون باعث می شود که مواد مغذی بیشتر به مغزشان برسد. وقتی در آزمون پیشرفت نمی کنم، بهتر نیست شرکت نکنم یا ادامه ندهم؟ قبیله‌ای در آمریکای جنوبی بود که نسلاً در نسل در جوانی از بیماری ناشناخته‌ای می‌مردند. دانشمندان زیادی از سراسر جهان اعزام شدند تا عامل این بیماری ناشناخته را پیدا کنند و در آخر معلوم شد عامل بیماری از حشره‌ای است که در دیوار خانه‌های مردم این قبیله زندگی می‌کند و آنها را نیش می‌زند. اهالی این قبیله چند راه پیش رو داشتند. 1. می‌توانستند حشرات را با یک مقدار تلاش از بین ببرند. 2. می توانستند خانه هایشان را بکوبند و از نو بسازند. 3. می توانستند جای دیگری بروند که حشرات در آنجا وجود ندارد. 4. همانجا بمانند و با مرگ زودتر بمیرند مثل اجدادشان. نکته غم انگیز این است که مردم این قبیله تصمیم گرفته بودند سر جایشان باقی بمانند و در جوانی بمیرند. اینکه شما نمی توانید در آزمون بهتر شوید و اینکه تراز شما تغییر نمی کند مشکل از آزمون نیست. مشکل از خود شماست و باید این شرایط را تغییر بدهید. در واقع به جای فرار از مشکل، مشکل را حل کنید. تمام مطالبی را که در این کتاب گفته می شود عمل کنید. ساعت مطالعه و کیفیت مطالعه خود را افزایش دهید. اگر لازم شد کلاس شرکت کنید یا فیلم ببینید و یا از مشاور کمک بگیرید. چرا ترازم رشد نمی کند؟ همونطور که قبلا گفتیم، شما برای موفقیت در کنکور به این عوامل نیاز دارید. دقیقاً این عوامل هم اگر ناقص باشند باعث عدم رشد تراز شما می شوند. خیلی این موضوع را زیاد تکرار می کنیم به این خاطر که هر ضعفی دارید به خاطر یکی از این مراحل است. 1. یادگیری. به این نکته دقت کنید که آیا در طول زمان بین آزمون‌ها یادگیری خوبی داشتید یا خیر. 2. آیا به اندازه کافی تست دادید؟ مثلا 1000 تا 1500 تست در هفته یا خیر. 3. آیا مهارت آزمون دادن دارید و تست زماندار کار کرده اید و آیا توانستید جلسه آزمون خود را مدیریت کنید؟ شک نکنید یکی از عوامل بالا باعث افت تراز یا عدم رشد تراز شماست. با خود صادق باشید و مشکل را شناسایی کنید، رفع کنید و خودتان را تغییر دهید. در یک کلام باید تغییر کنید، نه اینکه فرار کنید. نتیجه گیری. شما برای اینکه بتوانید از دیگران سبقت بگیرید، باید مهارت بیشتری از آنها در تست زدن و آزمون دادن داشته باشید تا بتوانید نتیجه خیلی بهتری بگیرید. در واقع تنها خواندن و یادگیری که در فصل قبل به آن اشاره شد کافی نیست. این کاری است که همه رقیبان شما انجام می‌دهند. علاوه بر آن باید مهارت زیادی در تست زنی و آزمون دادن نیز پیدا کنید. حتما این فصل را در طول سال چندین بار مطالعه کنید. در راه رسیدن به گنج ممکن است خود ما هم مورد حمله دزدان دریایی قرار بگیریم، یا حتی ممکن است هنگام رسیدن به گنج همین اتفاق بیفتد. پس نیاز داریم حتما روی فنون رزمی تسلط داشته باشیم و به اندازه کافی تمرین کرده باشیم تا بتوانیم با آنها مقابله کنیم. فراموش نکنید هرچه تسلط و مهارت شما بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما هم خیلی بیشتر خواهد بود. به حرف‌های منفی دیگران توجه نکن. شکارچی سگ منحصر به فردی داشت، چرا که می‌توانست روی آب راه برود. یک روز از دوستش برای شکار دعوت کرد تا این سگ بی‌نظیرش را به او نشان دهد و به او فخر بفروشد. چند مرغابی که شکار شده بودند به رودخانه افتادند. مرد به سگش گفت تا آنها را برایشان بیاورد. سگ روی آب راه رفت و آنها را برای مرد آورد. شکارچی انتظار داشت دوستش از سگ غیر عادیش تعریف و تمجید کند، اما دوستش توجهی به آن نداشت. مرد که از بی‌اعتنایی دوستش شگفت زده شده بود از او پرسید که آیا چیز غیر عادی در سگش ندیده؟ دوستش جواب داد بله، سگ تو یک ایرادی دارد و آن هم این که نمیتواند شنا کند. در اطراف ما افراد با دید منفی زیاد هستند که هر چقدر تلاش کنید به چشم آنها نمی آید. حتی خیلی از این افراد شما را ناامید می کنند که شما نمی توانید و بیهوده تلاش نکنید. در سال کنکور شما اصلا نباید به این حرفا توجه کنید و محکم و پرقدرت به مسیر خود ادامه بدهید و سعی کنید روز به روز بهتر شوید. این داستان را عمدن انتخاب کردم، چرا که خیلی از بچه ها از حرفای دیگران ناراحت می شوند و این حرفا تأثیر منفی زیادی روی آنها می گذارند، در صورتی که شما باید مثل یک قهرمان فقط روی هدفتان و راه های رسیدن به آن تمرکز کنید. علاوه بر این کتاب، شما باید یک سری مطالب دیگر نیز داشته باشید که در این کتاب امکان ارائه آن نبود، بنابراین برای دریافت این فایل ها و همچنین هدیه‌ای که با خرید این کتاب دریافت خواهید کرد، فقط یک بار کلمه 10 جهش را به شماره 0916-99-58-454 پیامک کنید. رتبه برتری باشید انشالله. مهدی براتی.